بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران نفر از مردم شهرهای بزرگ جهان در حمایت از مردم ایران دست به تظاهرات زدند. مراسم ختم محسن روح الامینی عصر روز یک شنبه امروز در مسجد بلال صدا و سیما برگزار می شود. و برخورد دو قطار در ورامین دست کم یک کشته بر جای گذاشت. ساعت یک بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به این مجله نیم ساعته تحلیلی که پیش رو داریم خوش آمدید. امروز یک شنبه چهارم مرداد 1388 خورشیدی است، برابر با 26 ژوئیه 2009 میلادی. نخست مروری داریم بر چند خبر و در ادامه با شما خواهیم بود با دو گزارش که یکی از این گزارش ها برنامه تحلیلی دیدگاه هاست که شنونده اون خواهید بود. البته تکرار این برنامه رو خواهید شنید. هزاران نفر از مردم در شهرهای گوناگون جهان در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دست به راهپیمایی زدند. به گزارش خبرگزاری ها این طرح به ابتکار چندین گروه مدافع حقوق بشر و در رسانه‌ها سازمان عفو بین الملل صورت گرفته است. در یکی از بزرگترین این اعتراضات بیش از 4000 نفر از مردم در استکهلم سوئد در خیابان‌های این شهر دست به راهپیمایی زدند. مهرداد درویش‌پور یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت آنها خواستار رعایت حقوق بشر در ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی هستند. هزاران نفر نیز در اسلو، برلین، آمستردام، دبی، لس آنجلس، توکیو، ملبورن، بیشکک، استانبول، پراگ، پاریس، لندن، نیویورک و چند شهر دیگر جهان در حمایت از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند. اما مراسم یادبود محسن روح الامینی، یکی از دانشجویان بازداشتی که در زندان اوین کشته شده است، امروز یک شنبه برگزار می شود. محسن روح الامینی دانشجوی ورودی سال 81 دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که روز 18 تیر ماه بازداشت شد. خانواده او می گویند با اینکه مسئولان زندان به آنها اعلام کردند فرزندشان به زودی آزاد می شود، اما پس از آن به آنها اعلام شد برای تحویل جسد محسن به زندان مراجعه کنند. او فرزند عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی است که در دولت محمود احمدی نژاد سمت ریاست انستیتو پاستور ایران را بر عهده داشت. او که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مشاور محسن رضایی فعالیت میکرد، همکنون از اعضای شورای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. مراسم یادبود محسن روح الامینی ساعت 4 بعد از ظهر در مسجد بلال صدا و سیما برگزار خواهد شد. اما در اینجا نخست بریم به گزارشی از پاریس گوش بسپاریم که درباره اتفاقات و رویدادهای روز گذشته است.
مراسم روز جهانی اتحاد برای ایران دیروز شنبه 25 ژوئیه همراه با 110 شهر جهان در پاریس نیز برپا گردید. خانم مروارید از اعضای کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در این رابطه به رادیو فردا گفت:
این برنامه از طرف سازمان یونایتد فور اتحاد برای ایران برنامه‌ریزی شد و کسایی که از این برنامه حمایت کردن سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر، وکلای مدافع حقوق بشر، همشون عبادی و گذاشتن بدون ماسک از این برنامه حمایت کردن. و در پاریس برنامه‌ای که انجام شد این بود که به دعوت کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی چند تن از شخصیت‌های سیاسی فرانسه به علاوه اعضای کمیته بیانیه.
سخنرانتون دقیقا کیا بودن؟
خانم دومیزانه بود از حزب سبز فرانسه، دونی گوپان جانشین شهردار پاریس، و آقای آلن کیوین که به جای خودش از حزب جدید ضد سرمایه‌داری، و جولیا از پاپاپوسان پونتیه گذاشتن بدون ماسک. خانم بهی جنتی عطایی هم بیانیه یونایتد فور ایران رو خوندن برامون، و دو نفر هم از بچه های کمیته که بیانیه کمیته رو به فارسی رو خوندن.
بهتون خلاصه میتونیم بینیم که محتوای مشترک صحبت های سخنران ها چی بود؟
اگر بخوام توی یک کلمه بگم که تمام اینا رو به چی حرف زدن، همون اتحاد با مردم ایران در این جنبش مردمی و مدنی ایران و حمایت خودشون اعلام کنند.
در ادامه ایرانیان حاضر به سمت محوطه جانبی برج ایفل موسوم به شام دومغ رفته و مراسم رونمایی از تومار سبز احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست را برپا نمودند. از برگزار کنندگان این مراسم گفت:
تومری که ما اینجا رونماییش کردیم 1500 متر شد و 188 شهر دنیا به دست ما رسید. 33 کشور یه قسمت چارتی تومار 4 متری هم به دیوار صلح ما نصب کردیم، یعنی در واقع روی پارچه امضاها رو پرینت کردیم که این امضا از ایران به دست ما رسید. با ایمیل به دست ما رسیده بود و زیر جمله احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست امضا کرده
ما رونمایی شد.
ابتدایی که خب همه تومار رو این چوباری که قرار به عنوان پایی استفاده بشه ما از پیش اینا رو مرتب کرده بودیم و همه یکی یکی اومدن هر کسی یه دونه از این پایه ها رو دستش گرفت و این پایه هاشون به فاصله 4 متری بود. نفر بعدی که برمیداش این تومار به هوا باقی بود. چرخیدیم دوره شان مخص در عرض 2400 متر رفتیم، یه دونه 40 متر رفتیم دامتو دوباره برگشت. در واقع این مونیش رو دوباره کردیم. نکته دیگه این که این تومار صدای همه ایرانی هست و این صدا هیچ وقت خاموش نخواهد شد تا وقتی که این دولت استفاده
کنه. این همبستگی و اتحادی که الان به وجود آمده، این همه ایرانی جمع شدن و پای یه جمله رو امضا کردن، چقدر میتونه تو پیشبرد این جنبش موفقیت‌آمیز بشه، چقدر میتونه کمک کنه؟
البته که این همین جمله مینیمال احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست، یه میتونه یه نقطه شروعی باشه برای اینکه همه ما همدیگر رو کنار هم ببینیم، بشینیم با همدیگه حرف بزنیم و راجع به ادامه این جنبش و اینکه چه روش‌هایی می‌خوایم استفاده کنیم برای ادامه‌اش بشینیم با هم حرف بزنیم. حداقل کاری که این تومار کرده اینه که همه این اونجور آدم‌ها رو کنار هم گذاشته و همدیگه در ارتباط قرارشون داده.
گزارش سراج الدین میردامادی رو شنیدید، اما در ادامه دیدگاه ها رو بشنوید.
دیدگاه ها،
میزگردی برای بحث درباره مسائل سیاسی، اجتماعی
و فرهنگی.
دیدگاه ها.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. در پی سرکوبی شدید اعتراض ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری توسط نهادهای نظامی امنیتی، ظاهرا این اعتراض ها فروکش کرده است. از سوی دیگر و همزمان با ایجاد موانع شدید در راه اعتراضات، ظاهرا جنگ قدرت شدیدی در پشت پرده در جریان است. اگر رهبر جمهوری اسلامی در هفته های اول پس از انتخابات تلاش داشت که اوضاع را عادی جلوه دهد، اکنون تنها آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نیست که میگوید کشور دچار بحران است، بلکه حتی روزنامه کیهان هم روز پنجشنبه بدون نام بردن از بحران از وجود فتنه نوشت. افسون بر این، اگرچه آیت الله خامنه ای و پیروان بیچون و چرایش مخالفین با نتیجه انتخابات را کسانی قلمداد میکنند که از قطار انقلاب پیاده شده اند، شمار کسانی که به تدریج از قطار حامل آقای خامنه ای به پایین میپرند روز به روز بیشتر میشود. پس از موضع گیری های بسیاری از روحانیون در مخالفت با رفتار حکومت با اعتراض کنندگان، در دو روز گذشته آیت الله دستقیب و عماد افروق که علل اصول جز اصولگرایان به شمار می روند، مخالفت خود را با سیاست رهبر جمهوری اسلامی علنا اعلام کردند. موضوع گفتگوی این برنامه بررسی شرایط حاکم در ایران و پیامدهای این اعتراضها در ساختار قدرت است که با مهمانان برنامه آقایان منصور فرهنگ استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ و سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای میردامادی آغاز کنیم که سرانجام اعتراضات در هفته ها و یا ماه های آینده چگونه قابل پیش بینی است؟ آقای میردامادی،
من فهم می‌کنم که با یه نگاه کلی به روند تحولات میشه این گونه ارزیابی کرد که به مرور بعد از یه ماه و 10 روز که از انتخابات و از آغاز این جنبش میگذره، کم کم صورت خیابانی جنبش تبدیل میشه به اشکال دیگر اون و مردم اعتراضات خودشون رو به گونه دیگر ادامه میدن و در کنار این اعتراضات مردمی و توده‌ای در سطح جامعه، بخشی از نخبگان سیاسی هم از اونهایی که زمانی وابسته به رهبری و دستگاه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بودند و یا هستند، به مرور صفشون رو از رهبری جدا می کنند و در جبهه منتقدان رهبری و جناح اصولگرایی حامی احمدی نژادی قرار می گیرند. به طور مشخص آقای هاشمی با خطبه های نماز جمعه خودش این گام رو برداشت و از اون صف به طور مشخص جدا شده بود، هرچند که از قبل هم این ارزیابی وجود داشت با توجه به مواضع فرزندان ایشون و نزدیکان ایشون که عضو حزب کارگزاران هستند، ایشون جدا شده محسوب میشد. اما اولا ایشون جدا شد، نامه هایی که اخیرا از مجلس خبرگان نوشته شده، آیت الله دستقیب و سایر اصولگراهایی که به مرور فاصله خودشون رو با جریان حامی احمدی نژاد و آقای خامنه ای ایجاد میکنن، و از اون طرف هم میبینیم افرادی که به طور مشخص سعی میکنن همچنان حامی رهبری باشند اما در این حال جزء منتقدین احمدی نژاد محسوب میشن، مثل آقای لاریجانی رئیس مجلس که انتقاداتی رو در گوشه و کنار مطرح میکنه و معلومم شد که در همون روزهای اول میانجیگری هایی رو انجام میداده و بسیار اصرار داره که آقای موسوی به صدا و سیما بیاد و از مواضع خودش در برابر مردم دفاع بکنه. اینها مجموعه دلایل و قرائن نیست که نشون میده در پشت پرده لابی های سیاسی در سطوح بالا تحولات زیادی داره صورت میگیره. سفر آقای هاشمی به مشهد در همین راستا ارزیابی میشه و تماس ایشون با مراجع قم و شخصیت های روحانی و اعتراضاتی که در قم صورت گرفته، همه و همه حکایت از این داره که جنبش اعتراضی به یک سطح دیگه و یک میدان دیگه ای منتقل شده و باید منتظر اخباری از این میدان بود.
آقای فرهنگ، آیا می شود پیش بینی کرد که خب سرانجام این در هر حال یک نوع رقابت یا داد و ستد های پشت پرده به کجا می تونه ختم بشه، با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای خیلی محکم از روز اول اعلام کرده که عقب نشینی نخواهد کرد؟
من از داد و ستد های پشت پرده اطلاعی ندارم، ولی بر مبنای داده های واقعی که قابل اثبات و قابل توضیح و تشریح و تحلیله، این به هیچ وجه با این انتخابات هم شروع نشد. یعنی از انتخاب مجدد آقای خاتمی، وقتی پاسداران، بسیجی ها، دستگاه های اطلاعاتی در مجموع دستگاه سرکوب و اطلاعاتی رژیم که نه تنها تفنگ و قدرت و زندان و شکنجهگاه در اختیارشه، بلکه بیش از 40% از اقتصاد مملکت رو در اختیار خودش داره، این نیرو روز به روز قدرتش در سیاست ایران رو به افزایش بوده و امروز هم تضاد اساسی که در جامعه ایران وجود داره به نظر من بین آقای میرحسین موسوی و احمدی نژاد نیست، بلکه بین دستگاه سرکوب و اطلاعاتی رژیم یعنی سپاه پاسداران و بسیجی ها و غیر ذالک هستن. اینها حتی با بخش عمده ای از روحانیگر، انتقادات بسیاری از روحانیون نسبت به آقای احمدی نژاد بیشتر مربوط به اینه که نقش روحانیون در سیاست ایران داره از بین میره و این هم به نظر من قابل پیش بینی بود. علت چون که در اوائل هم روحانیون به هر حال بعد از انقلاب بین توده های مردم وجهی داشتن و میتونستن از این موقعیت معنوی خودشون استفاده بکنن و یک پایگاه اجتماعی وسیعی رو رهبری. با گذشت زمان و شکست همه پروژه های به اصطلاح حکومت اسلامی برای برآوردن نیازهای رفاهی و امنیتی جامعه ایران شکست های جاشت، این نیروی سرکوبه که قدرت گرفته و دیر یا زود این نیروی سرکوب بقیه ملاها رو از صحنه خارج میکنه و اون ملاهایی که در صحنه میمونن همون نقشی رو برای دستگاه سرکوب اطلاعاتی ایفا خواهند کرد که مثلا امام جمعه زمان شاه برای اعلی حضرت میکرد.
آقای شریعت مداری، در هر حال در هفته‌های گذشته بسیاری از روحانیون بلند پای موضع‌گیری کردند و طبیعیه که در برابر این موضع‌گیری‌های عده‌ای هم به پشتیبانی از آقای خامنه‌ای اینجا و اونجا صحبت کردند و موضع‌گیری کردند. آیا میشه امیدوار بود که این اختلاف‌ها در درون روحانیت تأثیری بگذاره بر تغییر رویه و روش حاکمیت؟
ببینید، روحانیت در این اعتراضات خودش یک پارچه نیست و منافع یگانه ای رو هم نداره. اون بخشی از روحانیت که در حقیقت سالهاست از قدرت حکومتی کنار گذاشته شدند، مانند آیت الله منتظری، آقای طاهری و دیگران، در انتقادات خودشون بسیار صریح‌ترند و به همین نسبت به اندازه برخورداری روحانیت از قدرت حکومتی و رانت‌های اون اعتراضات آرام‌تر میشه. ولی اعتراضات با نارضایتی و با نداشتن آینده روشن فرق میکنه. روحانیت در کل خودش دریافته که این نیروهای نظامی و امنیتی که همه جا را گرفتن و رهبر انقلاب آقای خامنه‌ای که در همدستی خودش با اینها از هیچ خلافی ابا نداره، آینده‌ای رو بر اونها نه تنها در سطح سیاسی و برخورداری از منزلت سیاسی و اجتماعی که انقلاب براشون فراهم کرده بود نگذاشته، بلکه حتی استقلال نسبی حوزه‌ها هم با این دخالت نیروهای امنیتی و سپاه داره از بین میره و اونها در آستانه این هستند که به قاضی عسکر و امام جمعه تشریفاتی و مدیحه‌گوی ولی فقیه و مجیزگوی اون تبدیل بشن و این چیزیست که اونها رو به وحشت انداخته. اما البته به تنهایی روحانیت امروز از مرجعیت و ریفرنس های درجه یک جامعه نیست که مخالفت اونها به تنهایی بتواند در سرنوشت این نظام تغییر بزرگی بگذاره. ولی از لحاظ نظری نظامی که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی استوار هست، وقتی فقهای بلند پایه‌ای مثل آقای منتظری با استدلالات فقهی محکمی نشان میدن که این حاکم جائره و این حاکم رو نباید ازش اطاعت کرد، اون وقت است که از لحاظ عملی هم پیامدهای بسیار عجیبی خواهد داشت. حداقل شیعه این سنت رو داره که سالها دولت‌های جائر رو مالک نمیدونسته. پیامد مالک ندانستن یک دولت، حرام بودن پرداختن مالیات، خلاف بودن خدمت سربازی و حتی خدمت سیویل در اون دولت و حتی احترام به مالکیت اون دولت گذاشتنه. و اینها چیزهایی است که دولت‌های مثل دولت شاه و دولت قاجار و دولت رضا شاه رو با مشکلات بسیار جدی روبرو کرده بود و شیعه در این قسمت سنت بسیار قوی در مبارزه مدنی داره. اینهاست که به تدریج اثرهای خودش رو خواهد گذاشت و مضافاً که ولی فقیه وقتی چنین مشروعیتی رو از مرکز مادر ایدئولوژی اسلامی، یعنی آنهایی که به دین حکومتی معتقد بودند و سازنده اون بودند، مانند آقای منتظری و دیگران نداشته باشند، فقط میتواند بعد از این متکی به نیروهای نظامی باشه و در حقیقت در رأس یک حکومت نظامی میتواند به حکومت جابرانه خودش ادامه بده. و این همون بحران نظری است که این حکومت را در کنار بحران واقعی که در جامعه هست فرا گرفته.
دیدگاه ها.
آقای میردامادی، در روزهای گذشته آقای موسوی تاکید کرده که به اعتراض‌ها به شیوه‌های دیگر ادامه خواهد داد و از جمله تأسیس دفتری یا یک نهادی که همه رو دور هم جمع کنه و به این اعتراض‌ها ادامه بده. پرسش این است که چه ابزاری این جنبش جز اون تظاهرات خیابانی و اعتراض‌های خیابانی که الان تا حدودی دولت جلوش رو موفق شده بگیره در دست داره که بتونه بر روی خواست‌های خودش پافشاری کنه و شار بیاره به حکومت؟
ببینید، این سوالی است که شاید برای خود آقای موسوی هم خیلی شفاف نباشه پاسخش، ولی به طور کلی ایشون تلاش میکنه این وزنه‌های سیاسی که همچنان به نوعی جای پای درون حاکمیت جمهوری اسلامی دارند، علارغم برخوردها و سرکوبهایی که صورت میگیره و علارغم تنگناهایی که ایجاد میشه براشون، از جمله آقایان هاشمی، خاتمی، کروبی و مراجعی که در قم و آیاتی که در قم هستند، رو به نوعی بتونه اینها رو یک هماهنگی ایجاد بکنه، یک حلقه وصلی باشه و از وزنه و نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای که همچنان این آقایون دارن چه در سطوح سیاسی و چه در سطوح مذهبی و روحانیتی در تهران، قم، مشهد و سایر شهرها بتونه از این نفوذ استفاده کنه و در سطح لابی و گفتگو چانه‌زنی بتونه حداقل یعنی کف مطالبات رو بتونه در کوتاه مدت استیفا بکنه و بعد بتونه در دراز مدت به مطالبات بعدی برسه. ولی اون چه که بیشتر آقای موسوی روی اون حساب باز کرده و در تمام اطلاعیه‌های ایشون از روز اول آغاز جنبش سبز تا امروز هم ما شاهد بودیم، حضور گسترده مردم بوده در عرصه‌های مختلف، در اعتراضات خیابانی و سایر تجمعات و میتینگ‌هایی که حالا به صورت خودجوش برگزار شد و میتینگ‌هایی و تجمعاتی که ایشون در نظر داره با اصرار و پیگیری که همچنان میکنه و هرچند امید زیادی هم نیست، با اخذ مجوز قانونی میتینگ‌های قانونی و رسمی که حکومت بهش اگر اجازه بده. اینها مجموعه کارهایی است که آقای موسوی دنبال کرده و دنبال خواهد کرد و به طور مشخص دنبال یک رسانه است که بتونه صدای خودش رو در داخل و خارج به گوش مردم و حامیان این جنبش در خارج برسونه. این چیزی است که در اطلاعیه شماره 9 هم به طور مشخص به اون اشاره شد. ولی اون چیزی که از ایشون میشه انتظار داشت و خود ایشون هم مطرح کرده تحت عنوان یک جمعیت، نه به طور مشخص اون چیزی که حزب باشه به دلیل اون تنگناها و تضییقاتی که جناح حاکم برای ایشون ایجاد خواهد کرد و به اون مجوز نخواهند داد، بتونه یک محفلی و یک تجمعی و یک جمعیتی رو از بزرگان سیاسی ایجاد بکنه با گرایشات گوناگون برای استیفای حقوق ملت و برای مطالباتی که از روز اول ایشون در ایتالیایی‌هاش به اون اشاره کرده و همچنان اونها رو دنبال میکنه.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه در هر حال پیشنهادهایی از طرف بخشی از شخصیت‌ها از جمله آقای رفسنجانی و آقای خاتمی که پیشنهاد همه پرسی رو مطرح کرده مطرح شدن و ظاهراً نظام، یعنی نظام که آیت الله خامنه‌ای و دیگران به این پیشنهادها وقعی نمی‌گذارن، آیا به نظر شما ظرفیتی هست در نظام که در نهایت مجبور بشه تجدید نظر کنه در سیاست‌های فعلیش؟
تنها امیدی که به گوش دادن از جانب رژیم آقای خامنه‌ای و دیگران به این نوع پیشنهادات هست اینه که در درون ارکان امنیتی و اطلاعاتی رژیم یک شکافی ایجاد بشه. اگر این ارکان متحد باشن و از زبان اسلامی استفاده بکنن، می‌خواستم این نکته‌ای که در واقع اضافه بکنم به بیانات آقای شریعت نادری و اون این که این درسته که شیعه از سنت خاصی برخوردار بوده و در رابطه با دولت‌های جابر نقش ایفا کرده، ولی تا تاریخ میهن ما با انقلاب 1357 تشیع در یک تحول اساسی و عمیق رفته، یعنی ایدئولوژی دولت شده و عجیب فاسد شده. یعنی اگرچه هنوز زعمای قوم در ایران از زبان و استعارات و سنن و متن تشیع اسلامی استفاده میکنن، ولی امروز مذهب ابزاری شده در خدمت قدرت. یعنی دقیقا همون اتفاقی که در اتحاد شوروی و یا در چین کمونیسم افتاد که به نام مارکسیسم به نام سوسیالیسم قدرت رو گرفتن، ولی این مارکسیسم یا سوسیالیسم بود که در خدمت قدرت تمامیت‌گرای احزاب کمونیست قرار گرفت. و خیلی جالبه که غالبا وقتی ما صحبت از مخلوط شدن مذهب و حکومت میکنیم میگیم تأثیرات منفی این بر حکومت، ولی یه واقعیت دیگه هم وجود داره که به نظر من حتی مهمتره، یعنی تأثیر منفی و فسادآفرین این ازدواج روی مذهبه. یعنی تشیع در ایران دیگه اون تشیع تاریخی نخواهد بود. امروز تنها امیدی که نهضت تو در کوتاه مدت، که نهضت دموکراسی ایران بتونه در برابر این رژیم آوانس هایی بگیره، به راه حل هایی برسن که برای طرفین قابل قبول باشه، اینه که این سرکردگان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رژیم اینها هم تمایلاتی به سوی مردم داشته باشن. ولی بنده هیچ اطلاعی در این مورد ندارم و تا اونجایی که مواضعشون رو به طور عام اعلام میکنن هیچ اثر و نشانه‌ای از مردم گرایی و اعتقاد به اصول دموکراسی یا حقوق بشر و غیر ذلک در این نوع شخصیت‌ها و ارکان وجود نداره. یک پارچگی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کوتاه مدت مشکلات بسیار لاینحلی برای نهضت دموکراسی ایران ایجاد.
آقای شریعت مداری، موضع‌گیری آقای رفسنجانی در نماز جمعه هفته پیش به یک سلسله بحث‌ها دامن زده با توجه به موقعیت ایشون به عنوان رئیس مجلس خبرگان. یک هفته است ولی آقای رفسنجانی بار دیگر سکوت کرده و خبری از ایشون نیست. آیا موقعیت آقای رفسنجانی اونقدر محکم هست که بتونه بر سر اون مطالبی که در نماز جمعه گفت وایسه، یا اینکه مجبورش میکنن عقب گرد کنه؟
ببینید، اون که آقای رفسنجانی در نماز جمعه گفت از دو دید میشه بهش نگاه کرد. یا منظور ایشون این بود که ایجاد یک فشار سیاسی بکنه و همونطور که سرکردگان نظام سعی میکنند با سرکوب و کشت و کشتار جنبش خیابانی رو به عقب برانند و نگذارند که این گروه ناراضی یعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای رفسنجانی از پشتیبانی مؤثر اونها برخوردار باشند. آقای رفسنجانی هم سعی کرد با ایما و اشاره، با اشاراتی بسیار گویا از حدودی که تا کنون داشت تجاوز بکنه و با منعطف کردن اتهامات به سوی ولی فقیه اون رو به یک فشار بزرگ سیاسی بگذاره. یا میشه اینطور تعبیرش کرد، یا باید دید که ایشون قصد جدی از این حرفا داشته. اگر قصد جدی داشته، ایشون سه نکته رو متذکر شده. یکی گفته که همه چیز باید بر اساس قانون انجام بشه. دو گفته که بحران اعتماد بزرگی بین جامعه و نظام وجود داره. و سوم گفته که ولی فقیه از حمایت اکثریت مردم برخوردار نیست و ایشون رو مسئول ایجاد این بحران عدم اعتماد کرد. آقای رفسنجانی پایین ترین سمتش در حقیقت امام جمعه موقت تهرانه و بالاترین سمتش رئیس مجلس خبرگان است. بزرگترین وظیفه قانونی ایشون این هست که عمل به قانون بکنه و در مجلس خبرگان، وظیفه اصلی مجلس خبرگان را که تا کنون مخفول بوده و اون رسیدگی به کارها و کارنامه ولی فقیه هست، قانونی و جدی بگیره. و اگر جدی بگیره، باید بلافاصله جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان را تشکیل بده. و دو سؤاله، این که آقای خامنه‌ای مسئول اصلی ایجاد بحران عدم اعتماد بین ملت و نظام هست و این که ایشون کاردانی و لیاقت ادامه رهبری را ندارد و حاکمی جائر است و اونجا مطرح بکنه، عزل رهبری رو تقدیم مجلس خبرگان بکنه. و اگر ایشون قصد انشا از گفتهاش داشته و یعنی این قانونگرایی رو مشمول حال خودش هم میدونه، باید به اون عمل کنه. اگر قصد جدی نداره، معنیش اینه که ما وارد یک بازی سکنجی شدیم. در یک طرف آقای خامنه‌ای و تیمش، در یک طرف آقای رفسنجانی و دوستانش، در یک طرف دیگه ملت هن و این گروه دوم یعنی آقای رفسنجانی و دوستانشون در حقیقت از فشار ملت استفاده میکنن تا موقعیت سیاسی خودشون رو تثبیت بکنن. و به زودی بین اونها و ملت، اگر چنین قصدی داشته باشن که من نمیخوام اونها رو از حالا متهم بکنم، جدایی خواهد افتاد، برای اینکه جنبش کوچه و خیابان حتی اگر ساکت هم بشه، عدم اعتمادش نسبت به نظام به اونها هم تسری خواهد کرد.
خب البته این مطلبی که شما که گفتید در مورد مجلس خبرگان به شرطی عملی است که مطمئن باشی که یک اکثریتی پشت سر او خواهد بود.
حتی مطرح کردن این هم در مجلس خبرگان ایجاد فشار بسیار جدی و جلب اعتماد بسیار زیاد مردم رو از این گروه یعنی آقای رفسنجانی و دوستانش خواهد کرد، حتی اگر در مجلس خبرگان دست نشانده این نظام رأی نیاورد.
دیدگاه ها.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان منصور فرهنگ، سراج الدین میردامادی و حسن شریعت مداری و با سپاس از شما که با ما بودید. شادکام و پیروز باشید.
با برنامه دیدگاه ها به پایان این مجله نیم ساعتی نیمروزی میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها، شنیدن موسیقی های روز ایرانی و فرنگی و سپس در ساعت 2 بعد از ظهر باز در کنار شما با بخش دیگه خبری خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جدایی سخت مرا دلگیر دارم، جدایی سخت مرا دلگیر دارم، فلک برگردم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ای بهترینم، این شد حدیثم، ای عشق پاکم، ای بی نهایت مقرور شرقی، ای پر صداقت، من با تو تصویر، رویای تعبیر، من بی تو مبهم، من بی تو دلگیر. اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم، این شد حدیثم. عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتم، از من گذشتی، از خود بریدم، میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت، اتمام قصه، در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره. اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم، این شد حدیثم. هر ترانه عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتن، از من گذشتی، از خود بریدم، میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت، اتمام قصه، در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره. اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم، این شد حدیثم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
آدم به جدا میشم، بوی رخوت همه جا رو میگیره، همه یه در حال قربت ها میشم، جاده هامون که به خورشید میرسن مثل تاریکی بی انتها میشن. ما به هم محتاجیم مثل دیوونه بخواب، مثل گندم به زمین، مثل شور زار به آب. ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم
موسیقی. اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.